آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. درود بر شما که قصد همراهی دارید. امیدوار هستیم که نوروز 1400 رو تا این لحظه به خیر و سلامت سپری کرده باشید. دوستان عزیز شنونده، امروز شنبه 14 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 20 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدایی عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه خوش آمدید. سپاسگزار هستیم که قصد همراهی با برنامه های ما را دارید. آنچه که تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد از این قراره تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه اقتصاد تاجیکستان رو می‌شنوید، تکرار برنامه ادبستان رو هم داریم، برنامه نعمت جوانی تقدیم علاقمندان خودش می‌گردد. یاران صمیمی، تکرار برنامه خانواده سالم را هم شما شنونده خواهید بود. پایان بخش برنامه ما در شنبه شب جاذبه های ایران زمین است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
بی نظمی در نخستین پرواز منظم میان دوشنبه و مسکو، مخالفت تاجیکستان با کمک خارجی به خانواده های زندانیان حزب نهضت اسلامی و اعلام آمادگی روسیه برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با وجود انتظارات از اعلام برقراری نخستین پرواز منظم میان دوشنبه و مسکو و فروخته شدن 249 بلیت، بعد با تاجیکستان تنها 10 نفر از آنها توانستند پرواز کنند. مقامات شرکت روسی یوت ایر گفتند که تنها ادبای روسیه و تاجیک های دارای اقامت در روسیه می توانند پرواز کنند و بقیه مسافران را به هواپیما راه ندادند. اکرام سبحانزاده، مدیر شرکت هواپیمایی کشوری تاجیکستان، اعلام کرده است که دلیل این نابسامانی به موقع وارد نشدن تغییرات شرایط پرواز در قوانین روسیه می باشد. وی به مسافران جامانده از این پرواز اعلام کرده است که می توانند با پروازی روز 9 اپریل به مسکو سفر کنند. با این حال به این پرسش که به چی دلیل درباره وجود محدودیت برای پروازی یاد شده به روسیه به خواهشمندان پرواز در دوشنبه از قبل اطلاع رسانی نشد، هیچ کس پاسخی نداده است. اکنون انتظار می رود که این سوء تفاهم رفع شده و مسافران تاجیک بتوانند روز 9 اپریل از دوشنبه به مسکو پرواز کنند. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان در آستانه بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور از منطقه وارخ ناحیه اسفره به این فرمانداری سفر کرده است. هدف سفر خانم شیرین امانزاده به منطقه وارخ ارزیابی افتتاح چند طرح اشتغال زایی و راه اندازی مرکزهای آموزشی از جمله دوزندگی، پخت شیرینی، جوشکاری، برکشی و جوانان این منطقه عنوان می شود.
آموزش بعضی از این تخصص ها برای فرستادن کارگران مهاجر تاجیک به روسیه مهم اعلام شده است. با این حال همزمان شدن سفر خانم شیرین امانزاده به واروخ با شدت یافتن مجادلات لفظی میان وزیر کارهای خارجه سابق تاجیکستان با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان درباره واگذاری این منطقه به کشور همسایه و آغاز رزمایش نظامی ارتش قرغیزستان با حضور رئیس جمهوری این کشور در مرز تاجیکستان توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. در روزهای اخیر آوازه واگذاری منطقه 30,000 نفری واروخ در ناحیه اسفره ولایت سوخ به طرف قرغیزستان در برابر دریافت 12,000 هکتار زمین از ناحیه بادکند و جدال لفظی میان همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه سابق تاجیکستان و ژنرال خامچه‌بک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان انجامید و موضوع به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری منطقه و داخل تاجیکستان نیز کشانده شد. ظریفی تاکید کرده است که واروخ جزء جدانپذیر تاجیکستان است و تحت هیچ شرایطی به قرغیزستان واگذار نخواهد شد. تاشیف هم گفته است که این تنها یک پیشنهاد بوده که در مذاکرات اخیر به طرف تاجیکستان ارائه شد. گفته می شود که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک هنگام بازدید از ولایت سوخ به منطقه واروخ نیز سفر و با ساکنان این فرمانداری دیدار و گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر کارشناس روسی مسائل آسیا مرکزی پیشنهاد رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان درباره واگذاری فرمانداری واروخ ناحیه اسفری تاجیکستان به طرف قرغیزی را تنش آفرین و اغوا برانگیز توصیف کرد. الکساندر کنیازف با اشاره به جدال لفظی مقامات تاجیک و قرغیز بر سر پیشنهاد ژنرال قمچی‌بک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان درباره واگذاری منطقه واروخ ناحیه اسفره به طرف قرغیز در برابر دریافت 12,000 هکتار زمین از ناحیه بادکند گفته است که این طرح غیر مسئولانه و تنیساست و دورنمای حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را باز هم پیچیده میکند. الکساندر کنیازف افسود تنها راه حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان توافق بر سر معاوضه برخی از مناطق مورد نزاع دو کشور است و نه واگذاری فرماندهی و داری واروخ. درخواست خانواده های زندانیان عضو حزب ممنوعه نهضت اسلامی برای دریافت کمک مالی از بستگانشان در خارج از تاجیکستان با مخالفت سازمان دولتی دفاع از حقوق بشر این کشور روبرو شد. امید بابازاده مسئول سازمان دولتی دفاع از حقوق بشر تاجیکستان در پاسخ به درخواست کتبی تعدادی از همسران اعضای بلندپایه حزب نهضت اسلامی که در زندان به سر میبرند گفته است که دریافت کمک مالی از خارج برای افرادی که به جرم تروریسم محکوم شدن ممنوع میباشد. همچنین اعلام شده است که بستگان این افراد در خارج از تاجیکستان نیز به اتهام تروریسم تحت تعقیب قضایی بوده و حق ندارند به خانواده هایشان در تاجیکستان کمک مالی فرستند. چند روز قبل همسران محمد علی حیید، رحمت الله رجب، حکمت الله سیف الله‌زاده و زبید الله رازق اعضای زندانی حزب ممنوعه نهضت اسلامی با فرستادن نامه به مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر تاجیکستان از وی درخواست کرده بودند که برای دریافت یاری مالی از بستگان و فرزندانشان در خارج از کشور همکاری کند. بیشتر اعضای بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چارچوب پرونده کودتای ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون وقتی وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و به اتهام ارتباط حزب نهضت با این کودتا به زندان محکوم شدند، اما مسئولان این حزب اتهام همکاری با این کودتا را همواره رد کردند. پلیس مسکو پایتخت روسیه تظاهرات 150 نفر از طرفداران عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک را پراکنده کرد. سفارت تاجیکستان در مسکو در بیانیه اعلام کرد که روز جمعه 150 نفر از طرفداران عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک که با حکم دادگاه در مسکو از روسیه اخراج و در تاجیکستان بازداشت شد با تجمع مقابل بنای این سفارت آزادی فوری وی را خواستار شدند. در بیانیه سفارت تاکید می شود این افراد مدعی شدند که لغو تابعیت روسیه و اخراج عزت امان از روسیه غیر قانونی بوده است. گفته می شود از آنجا که این تظاهرات اجازت نامه نداشته پلیس مسکو آن را برهم زده و شماری از اعتراضگران را بازداشت کرده است. چند پیش دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسیه عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط و نادیده گرفتن قوانین کار و اقامت در این کشور با پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرده است که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده جنایی تشکیل و او به محض ورود به دوشنبه بازداشت است. بنابر اعلام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، عزت امان برای آزاد کردن برادر یکی از کارگران مهاجر تاجیک در روسیه از او 40,000 روبل گرفته، ولی در این زمینه کاری انجام نداده است. عزت امان دانش آموخته دانشگاه و آکادمی علوم سیاسی وزارت کارهای خارجه روسیه و دارنده عنوان علمی دکترای علوم سیاسی است که در سال 1996 تبع این کشور شد و از سال 2000 ساکن مسکو بود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات قرغیزستان میگویند طرح کسه هزار در این کشور تنها در سال 2025 تکمیل خواهد شد. اما جمشید شاهینزاده، معاون وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان، تاکید کرده است که امکان استفاده از بخش تاجیکستانی خط انتقال برقی کسه هزار، یعنی از قرغیزستان تاجیکستان به افغانستان و پاکستان، در تابستان سال 2021 فراهم خواهد شد. با این حال اولان عبدالرسولوف، مدیر شرکت ملی برق قرغیزستان، اعلام کرده است که بخش قرغیزستانی خط کسه هزار تنها در آخرهای سال 2024 و یا اولهای سال 2025 آماده برابرداری خواهد شد. وی تاکید کرده است که به این منظور باید خط 500 کیلوولتی فشار قوی 477 کیلومتری از منطقه دادخواه قرغیزستان به ولایت سغد تاجیکستان ساخته شود که این روند طولانی خواهد بود. تاجیکستان و قرغیزستان 6 ماه از سال با ساخته شدن خط کسه هزار می توانند نزدیک به 5 میلیارد کیلووات ساعت برق اضافی را به افغانستان و پاکستان منتقل کنند. خرج ساخت این طرح باید در سال 2020 بهره برداری می شد حدود 1 میلیارد دلار برابر شده است. سهم تاجیکستان در ساخت این طرح 314 میلیون دلار، قرغیزستان 209 میلیون، افغانستان 354 میلیون و پاکستان 209 میلیون دلار اعلام شده است. خبرگزاری الجزیره به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه روسیه گزارش داد که مسکو آماده است در نشست هفته آینده وین بین تهران و واشنگتن میانجیگری کند. اندریکو مورو، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، در پایان 18 نشست کمیسیون مشترک برجام با صدور بیانیه از آمادگی اعضای برجام برای پرداختن به موضوع بازگشت کامل آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. در همین زمینه وزارت کارهای خارجه روسیه با صدور بیانیه از همه طرف‌های برجام خواست برای بازگشت این توافق به حالت اولیه و اجرای کامل آن تلاش کنند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود اعلام کرد طرف روسی بر این باور است که برجام بدون جایگزین میباشد و از همه طرف‌های شرکت کننده در برجام می‌خواهد حد اکثر تلاش خود را برای بازگرداندن معامله هسته‌ای به چارچوب اولیه و کار بندد. روز دوم ماه اپریل سال جاری نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام با حضور مدیران سیاسی وزارت‌های امور خارجه ایران، روسیه و کشورهای اروپایی طرف برجام برگزار و راه‌های مشخص احیای کامل این توافق در این نشست بررسی شد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شرط توقف اقدامات جبرانی ایران را رفع کامل تحریم های آمریکا و راست آزمایی آن اعلام کرد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در واکنش به اظهارات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره لغو قدم به قدم تحریم های آمریکایی بر ضد ایران گفت، همان طور که بارها به روشنی گفته شده است، هیچ طرح قدم به قدم مطرح نیست و سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران برداشته شدن همه تحریم های آمریکاست. سعید خطیب زاده افزود، این رفع تحریم ها باید تاثیرگذار باشد و مورد راست آزمایی ایران نیز قرار گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد توقف اقدامات جبرانی ایران و بازگرداندن آنها تنها در پی برداشتن همه تحریم ها و راست آزمایی صورت خواهد گرفت. تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران به مرز 63,000 نفر رسید. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز شنبه درباره آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در ایران به خبرنگاران گفت در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11,420 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1,060 نفر از آنها بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود با فوت 123 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 62999 نفر رسید. خانم لاری همچنین گفت که مجموع بیماران کووید 19 در ایران با 1,920,394 نفر رسید است که تا کنون 1,642,418 نفر از آنها بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. ویروس کرونا بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 130 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده و بیش از 2,852,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. تازه ترین اطلاعات رسمی منتشر شده درباره ویروس کرونا در روسیه نشان می دهد آمار مرگ و میر در این کشور از مرز 100,000 نفر گذشته است. استاد مقابله با بیماری کرونا در روسیه روز شنبه آخرین آمار مربوط به بیماری کووید 19 را در این کشور اعلام کرد که بر اساس آن در شبانه روز اخیر 384 بیماری مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع آمار مرگی برگرفته بر اثر این بیماری به 117 نفر رسیده است. در شبانه روز اخیر 9021 نفر در روسیه با کووید 19 گرفتار شدند و مجموع افرادی که از آغاز گسترش ویروس کرونا در روسیه به این بیماری مبتلا شدند از مرز 4,572,000 نفر فراتر رفت که بیش از 4,195,000 نفر از آنها بهبود یافتند. تا کنون در مسکو پایتخت روسیه 16,816 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. در چند روز اخیر بیشترین میزان مبتلا شدن روزانه به ویروس کرونا از آغاز همگیری کووید 19 تا کنون ثبت شد و محدودیت های شدید و قانون منع رفت آمد به 58 استان قرمز ترکیه بازگردانده شده است. گزارش همکارمون حمید کامل را از آنکارای ترکیه بشنوید همراه با سخنان محمد جیهان رئیس بخش بیماری های واگرداری دانشگاهی
هر روز یک رکورد تازه‌ای از میزان ابتلا به کرونا ویروس از نوع جهش یافته در ترکیه ثبت می‌شود، به طوری که در 75% مبتلایان جدید ویروس انگلیسی شناسایی شده. سونامی کرونا بار دیگر 58 استان قرمز ترکیه را به سکوت کرونایی فرو برد. قانون منع تردد عمومی تقریبا در همه شهرهای پرجمعیت ترکیه از جمله اینجا آنکارا پایتخت از دیشب آغاز شده و تا صبح روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. کارشناسان بهداشتی میگویند تنها 2 روز قرنطینه عمومی آخر هفته ای در این شرایط بحرانی دردی را دوا نخواهد کرد. ویروسون چشیده دو کلارده
و işte değişik. تعطیلی 1 ماه تا حدی در کنترل و مهار وضعیت موجود میتواند کارساز باشد. در غیر این صورت به زودی شاهد اشباع بیمارستان ها و افزایش آمار مرگ و میرها هم خواهیم بود.
از ابتدای همه‌گیری کرونا این سومین بار است که دولت ترکیه پس از عادی سازی نسبی تحت شرایط سخت اقتصادی اقدام به بازگشت محدودیت های کرونایی می کند. آمار بی سابقه بیش از 42,000 مبتلای روزانه موج سوم کرونا را در ترکیه بسیار خطرناکتر از موج های پیشین جلوه می دهد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که در ادامه این برنامه نیز همراه ما باشید. دولت فرانسه از روز شنبه به مدت 1 ماه در سراسر این کشور قرنطینه سوم را اجرا کرده است و افراد فقط در موردهای ضروری آن هم با اجازت نامه تنها میتوانند با فاصله 10 کیلومتر از خانه خود خارج و جابجا شوند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان رضا شهسوار حسینی از پاریس فرانسه.
همزمان با اوجگیری دوباره آلودگی ویروسی در فرانسه، شهروندان این کشور از امروز سومین خانه نشینی را تجربه می کنند. بر اساس اعلام دولت فرانسه از امروز به مدت 1 ماه در سراسر این کشور به نوعی قرنطینه سوم به اجرا در می آید و افراد تنها در موارد ضروری، آن هم با مجوز، می توانند تنها به شعاع 10 کیلومتر از خانه خارج و جابجا شوند. تمام مراکز تجاری به استثنای فروشندگان مایحتاج ضروری، کافه و رستوران ها، مراکز فرهنگی و ورزشی و همچنین مدارس به مدت 1 ماه تعطیل است. در حال حاضر حدود 29,000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های فرانسه بستری هستند که بیش از 5,300 نفرشان در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن اشاره به ناعادلانه بودن دادگاه سعودی اعدام احتمالی نوجوان سعودی را محکوم کرد. این سازمان روز شنبه در بیانیه اعلام کرد دادگاه کیفری در عربستان سعودی عبدالله الهویتی را در اکتبر 2019 هنگامی که وی 17 ساله بود به جرم قتل و سرقت مسلحانه با 5 متهم دیگر به اعدام محکوم کرد. مقامات سعودی در سال 2017 به خانه عبدالله الهویتی که در آن زمان 14 ساله بود حمله و او و برادرش عبدالعزیز را دستگیر کردند. این نوجوان در تاریخ 6 می 2017 به سرقت و قتل متهم شد. قرار است پرونده الهویتی برای صدور حکم نهایی به دادگاه عالی ریاض فرستاده شود. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد مراحل دادرسی عبدالله الهویتی تقریبا تمام و استانداردهای دادرسی عادلانه شناخته شده بین الملل را کاملا پایمال میکند. حمله دوباره به بنای کنگره آمریکا و کشته شدن یک افسر پلیس سبب شد تا پس از 3 ماه پر دیگر پرچم‌ها در واشنگتن پایتخت به دستور رئیس مجلس نمایندگان نیمه افروزه شود. 3 ماه قبل هواداران دونالد ترامپ به کنگره یورش بودند که در نتیجه 5 نفر جان خود را از دست دادند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نژادزاده از نیویورک جلب می‌کنیم.
3 ماه بعد از آن روزی که هواداران ترامپ به کنگره یورش بردند و 5 نفر جان باختند، دوباره پرچم‌ها در واشنگتن به دستور رئیس مجلس نمایندگان نیمه افراشته شد. بایدن با تیم امنیت ملیش در کاخ سفید جلسه تشکیل داد. راننده‌ای که میگویند مسلح به چاقو بوده، دو افسر پلیس را زیر گرفت. حال یکی وخیم است و آن دیگری جان باخت. راننده مهاجم که سوار بر این ماشین آبی بود بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. پلیس میگوید به نظر نمی رسد عملیات تروریستی بوده، اما تحقیقات ادامه دارد. ربط داشتن یا نداشتنش به ماجرای حمله ژانویه کنگره هم فعلا مشخص نیست. محل حادثه 91 متر با ورودی ساختمان کنگره فاصله داشته. نمایندگان کنگره در تعطیلاتند و فقط دستیارانشان و تعدادی از خبرنگارها در کنگره بودند. با این حال گارد ملی که یک هفته بود داشت کم کم از تعدادشان در واشنگتن کم می شد دوباره برمی گردند.
فعلا درباره این حادثه همینقدر اطلاعات منتشر شده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نیروهای امنیتی ترکیه 12 نفر را به اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش در استانبول دستگیر کردند. این افراد در عملیات همزمان نیروهای امنیتی ترکیه در 12 بخش از 8 منطقه کلان شهر استانبول دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. بر اساس این گزارش همه بازداشت شدگان از اتباع خارجی هستند که با مناطق درگیری در سوریه و عراق به طور مرتب در ارتباط بوده و در کار جذب نیرو، جمع آوری و انتقال یاری‌های مالی برای گروه تروریستی داعش تلاش به فعالیت می‌کردند. همچنین از محل پنهان شدن این افراد مقدار زیاد سندها و تجهیزات الکترونیکی کشف و ضبط شده است. دولت ترکیه در 3 ماهه نخست سال جاری 2021 207 گمانبر به ارتباط با گروه داعش را در این کشور دستگیر کرده است. و رئیس انجمن حمایت از زندانیان میانمار از کشته شدن 543 نفر در اعتراضات سراسری اخیر در این کشور خبر داد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان جان باختن 44 کودک میانماری را در درگیری نیروهای دولتی با غیر نظامیان اعتراضگر تصدیق کرده است. درباره اوضاع سیاسی میانمار گزارش همکارمون اسماعیل پورهاجی را از دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا آماده پخش است که در آن صحبت های کوبوکی رئیس انجمن حمایت از زندانیان میانمار، نجاح معلا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و وی رویان کریشنان وزیر کارهای خارجه سنگاپور را خواهد شنید.
خشونت، قتل، جنایت و هرج و مرج در میانمار به دنبال کودتای 2 ماه قبل ارتش این کشور در 1 فوریه و ادامه اعتراضات سراسری مردم این کشور علیه کودتاچیان روز به روز شدت میگیره. بر اساس خبرهای رسیده از میانمار، هر روز تعدادی از معترضان که خواهان کنارگیری دولت کودتا شدند، دستگیر، بازداشت یا به ضرب گلوله کشته می شوند.
543 نفر از دو ماه گذشته تا کنون در اعتراضات سراسری میانمار به ضرب گلوله کشته و هزاران نفر هم دستگیر و بازداشت شدند.
بسیاری از مردم آسیب دیده شهرهای مرزی هم در پی بمباران هوایی به غارها پناه بردند یا برای مداوای مجروحان به سمت مرزهای تایلند کشور همسایه گریختند.
تداوم خشونت‌ها علیه غیر نظامیان رو که تاکنون موجب جان باختن 44 کودک شده به شدت محکوم می‌کنیم.
این در حالیه که تایلند، فیلیپین، اندونزی، مالزی و سنگاپور نیز در برابر کودتاچیان میانمار مواضع محکم‌تری گرفتند.
امیدواریم این اوضاع از طریق مذاکرات داخلی حل بشه. ما از افزایش خشونت‌ها در میانمار نگرانیم.
کودتایی که بنا به گفته نظامیان به علت تقلب در انتخابات سراسری با خلع آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار از قدرت رقم خورده و جز بی‌ثباتی و خشونت برای مردم این کشور ارمغانی در بر نداشته. قتل و خشونتی که پیش از این هم به دست آنگ سان سوچی خلع شده موجب نسل کشی بزرگ اقلیت مسلمانان روهینگیایی شد.
تا 1 میلیون زن و کودک بیپناه برای حفظ جان با ترک خانه و کاشانه همچنان اسید اردوگاه های طاقت فرسای بنگلادش باشند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع بی‌اعتنایی دولت بایدن به قوانین بین المللی درباره سوریه اختصاص دارد. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، درباره حملات هوایی ائتلاف موسوم بین المللی در سوریه اعلام کرد: ما برای این عملیات از کسی کسب اجازه نمیکنیم. و تاکید کرد که ما برای استفاده از نیروها در هیچ مکانی کسب اجازه نمیکنیم. اعلام موضع آشکار سخنگوی پنتاگون درباره انجام عملیات هوایی در سوریه بدون اجازه دولت قانونی این کشور و نیز ادامه استقرار نیروهای آمریکایی در خاک سوریه، پایمال سازی آشکاری حق حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل متحد به حساب میاد. ضمن اینکه تاکید جان کربی بر این مسئله که آمریکا برای استفاده از قدرت نظامی خود از هیچ کس اجازه نمیگیرد، نشان میدهد که واشنگتن خود را قدرتی برتر و غیر پاسخگو در عرصه جهانی میداند. هرچند با روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا، و ادعای وی درباره در پیش گرفتن سیاست ها و رویکردهای جدید و کاملا برعکس کردن سیاست های دولتی قبلی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین این کشور، در عرصه سیاسی خارجی و امنیتی انتظار می رفت که تحول و دیگرگونی در این زمینه انجام گیرد. با این حال شواهد نشان می دهد که جو بایدن همان سیاست های زورمدارانه دونالد ترامپ را نسبت به سوریه ادامه می دهد. در دوره رئیس جمهوری باراک اوباما، آمریکا سیاست تجاوزکارانه خود نسبت به سوریه را از سال 2011 با حمایت از گروه های تروریستی و تکفیری در این کشور کشور و دامن زدن به جنگ داخلی با هدف سرنگونی دولت قانونی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور و ضعیف کردن محور مقاومت آغاز کرد. سپس دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا ضمن حفظ حضور نظامی غیر قانونی کشورش در سوریه و بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش عملا به اشغال بخش‌های از خاک سوریه و غارت نفت این کشور پرداخت. روند دزدی نفت سوریه از جانب آمریکایی‌ها همچنان در حال حاضر ادامه دارد. اکنون نیز دولت جو بایدن به اعتنا به اصول و قانون‌های بین‌المللی مانند حق حاکمیت و نیز تمامیت ارضی سوریه آشکارا و با بی‌شرمی همه‌جانبه از زبان سخنگوی وزارت دفاع این کشور یعنی پنتاگون اعلام می‌کند که واشنگتن بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا اجازه دولت قانونی سوریه به انجام حملات هوایی در این کشور جنگ زده ادامه خواهد داد. قبل از این یعنی در آخرهای ماه فوریه سال جاری نیز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به بهانه واکنش در برابر حملات مشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اربیل عراق و مقابله با تهدیدات علیه نیروهای نظامی آمریکایی حملات هوایی به پایگاه های گروه هشت شبی در بوکمال در مرز مشترک عراق و سوریه را انجام داد. این حمله نماد و رمز بازگشت آمریکا به روند جنگ های بی پایان و شدت یافتن بی‌اعتنایی به قانون های بین المللی بود. جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا با دستور این حمله نشان داد که قطع نظر از اینکه کدام رئیس جمهور در کاخ سفید باشد، اما رویکرد و سیاست های جنگ افروزانه آمریکا همچنان ثابت و بدون تغییر باقی خواهد ماند. صابر انبری کارشناسی غرب آسیا در این زمینه میگوید سیاست خاورمیانه آمریکا با آمدن جو بایدن قرار نیست تغییر کند و تاکید بر دیپلماسی نباید به معنای چرخش در این سیاست ارزیابی گردد. با این حال اصرار آمریکا بر ادامه حضور نظامی در سوریه با واکنش های مخالف در عرصه بین المللی روبرو شد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در سپتامبر سال 2020 اعلام کرد که آمریکایی ها به صورت غیر قانونی به حضور نظامی خود در سوریه ادامه می دهند. مسکو معتقد است که واشنگتن نه فقط با مادین تراشی در راه حل و فصل سیاسی بحران سوریه ادامه می دهد، بلکه از گروه های تروریستی استفاده ابزاری کرده و آنها را به ادامه جنگ علیه دولت قانونی دمشق تحریک می کند. این در حالی است که حضور نظامی آمریکا در سوریه و عملیات نظامی آن با توجه به مخالفت های پی در پی دولت قانونی این کشور، اقدام غیر قانونی و برخلاف مقررات و قوانین بین المللی و ویژه پایمال سازی منشور سازمان ملل متحد و نقص آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه به حساب می آید. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بی‌نظمی در نخستین پرواز منظم میان دوشنبه و مسکو، مخالفت تاجیکستان با کمک خارجی به خانواده های زندانیان حزب نهضت اسلامی، و اعلام آمادگی روسیه برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن در باره برجام. یاران عزیز شنونده، قبل از خداحافظی با شما، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، راه ارتباطی با برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از رویدادهای تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی این رادیو در دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی سامانه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از انتقادات، پیشنهادات، ملاحظات و دیدگاه های شما شنوندگان گرامی استقبال و استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان برای شما در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
بزار زار بزار زار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با اختیاری عارفانه آمدم، با افتخاری شاعرانه بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
شنونده های عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم برنامه اقتصاد تاجیکستان را شنونده باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، ادامه ناتوانی بانک های بحران زده تاجیکستان در باز پرداخت سپرده های مالی مشتریان من نرخ ارز داد. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نهمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ابتکار قلب آسیا درباره افغانستان در دوشنبه به این کشور سفر کرده بود، دیدار گفته او کرد. در دیدار امام علی رحمان و محمد جواد ظریف در دوشنبه درباره همکاری های اقتصادی و تجاری، راه و نقلیات، انرژی و آموزش و فرهنگی میان دو کشور بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار طرف ها سطح فعلی روابط تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و دورنمای تحکیم مناسبت های دو جانبه را موردی بررسی قرار دارند. رحمان و ظریف بر ضرورت تقویت فعالیت کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در گسترش روابط دو جانبه تاکید کردند. آنها از تونل استقلال و نیروگاه برقابی سنتوده دو به عنوان نمونه سازنده همکاری های تاجیکستان و ایران یاد کردند. رحمان و ظریف اظهار امیدواری کردند که مرحله بازسازی تونل استقلال که طرح مهمی ارتباطی میان مرکز و شمال تاجیکستان میباشد تا 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان در ماه سپتامبر امسال تکمیل شود. تاجیکستان برای افزایش معاملات تجارت خارجی خود به بیش از 5 میلیارد دلار طی 3 سال آینده برنامه ریزی کرده است. بر اساس این برنامه که از سوی وزارت صنایع و فناوری های نوین این کشور اعلام شد، در سال جاری 2021 این شاخص به 4 میلیارد و 900 میلیون دلار، در سال 2022 به 5 میلیارد و 10 میلیون دلار و در سال 2023 به 5 میلیارد و 38 میلیون دلار خواهد رسید. همچنین رساندن صادرات محصولات از تاجیکستان به خارج به میزان 1 میلیارد و 500 میلیون دلار در 3 سال آینده برنامه ریزی شده است. در دو ماه نخست سال جاری بر اساس آمار رسمی میزان تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسو 2.5 برابر در مقایسه با دوره مانند سال 2020 افزایش یافته و به 409 میلیون و 400 هزار دلار رسیده است. بانک جهانی 36 میلیون و 500 هزار دلار دیگر برای بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برقابی نارک اختصاص می‌دهد. این اعتبار مالی برای اجرای مرحله دومی بازسازی نیروگاه برقابی نارک خرج خواهد شد. تفاهم‌نامه پرداخت این مبلغ در جلسه مقامات تاجیکستان با نمایندگان بانک جهانی و انجمن توسعه بین‌المللی امضا شد. این تفاهم‌نامه برای تصویب به مجلس نمایندگان تاجیکستان فرستاده شده است. در مرحله اول در چارچوب برنامه بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برقابی نارک بانک جهانی 225 میلیون و 700 هزار دلار، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا 60 میلیون دلار و بانک رشد اوراسیا 40 میلیون دلار اختصاص دادند. در مرحله دوم قرار است 6 واحد هیدرولیکی نیروگاه، پل جاده نارک و بنای نیروگاه برقابی نارک به طور کامل بازسازی شود. حکومت تاجیکستان به وزارت مالی این کشور دستور داده است که 25 میلیون دلار از مبلغ قرض بانک صادرات و واردات چین به شرکت راه آهن کشور را پرداخت کند. در این دستور تاکید شده است که این مبلغ سود و جریمه دیرکرد بازپرداخت این قرض را شامل می شود و باید امسال پرداخت شود. شرکت راه آهن تاجیکستان در سال 2015 برای ساخت بخش از مسیر دوشنبه باختر وحدت و یاوان به طول 46 کیلومتر از بانک صادرات و واردات چین مبلغ 68 میلیون دلار قرض گرفت. در این مسیر 3 تونل و 11 پل ارتباطی نیز ساخته شد. بهرام شادیف معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان در این زمینه گفته است مبلغ 25 میلیون دلاری که وزارت مالیه باید به دستور حکومت تاجیکستان به بانک صادرات و واردات چین پرداخت کند بخشی از قرض این شرکت میباشد. پس از ساخت این شاخه راه آهن در سال 2016 به دلیل مشکلات مالی زمینه بازپرداخت آن وجود نداشت. همچنین گفته می شود که شرکت راه آهن تاجیکستان باید در مدت 5 سال آینده مبلغ 25 میلیون دلار را نیز به حکومت این کشور بازگرداند. و وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان در سفر به قزاقستان درباره گسترش همکاری های دو کشور در زمین های اقتصادی و صنعتی با مقامات قزاقستان مشورت کرد. در دیدار شیرعلی کبیر با بیبود آتمقلوف همتای قزاقستانی و راجع به امکان راه اندازی خط تولید ماشین های ساخت قزاقستان در تاجیکستان، افزایش واردات گندم و مواد خام الومینیوم بحث و تبادل نظر شد. و همچنین با سفر به ولایت های صنعتی قزاقستان با فعالیت تعداد از کارخانه های بزرگ صنعتی و منطقه های آزاد اقتصادی این کشور نیز آشنا شد. یکی از مهمترین موضوع مذاکرات شیرعلی کبیر با مقامات قزاقستان راه اندازی خط تولید ماشین های باری کماز و ماشین های سواری کیو و تراکتورهای ساخت قزاقستان در تاجیکستان بود. همچنین در دیدار وزیران صنایع تاجیکستان و قزاقستان موضوع تاسیس کارخانه های مشترک و سرمایه گذاری طرف قزاقستانی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع کسب و کار در ولایت ختلان اظهار نگرانی کرد. امام‌علی رحمان در دیدار با مقامات و فعالان اقتصادی ولایت ختلان گفته است که در سال گذشته 2020 در مجموع 129800 شهروند تاجیکستانی از این منطقه برای کار به روسیه رفتند که رقم بسیار ناچیز میباشد. و افزود در سال 2020 در ولایت ختلان 77 کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی از فعالیت باز مانده، در 27 مرکز تولیدی اصلا هیچ محصول ساخته نشده. همچنین از 56000 تن نخی پنبه که در ولایت ختلان تولید شده تنها 14000 تن در کارخانه های داخلی فراوری شده. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود با وجود ایجاد اشتغال موقت و دائم برای 73000 نفر در سال 2020 در ولایت ختلان 31000 فرصت شغلی نیز از دست رفته است که جای نگرانی دارد. رئیس آژانس هواپیمایی کشوری تاجیکستان گفت قیمت بلیت برای هر مسافر در مسیر دوشنبه مسکو و برعکس نباید از $500 بیشتر باشد. اکرام سبحان‌زاده تاکید کرده است که نخستین پرواز هفته‌ای میان پایتخت‌های تاجیکستان و روسیه را شرکت هواپیمایی روسی یوت ایر در روز 3 آپریل سال جاری انجام داد. این شرکت روزهای جمعه هر هفته یک پرواز رفت و برگشت میان مسکو و دوشنبه انجام می‌دهد. همچنین شرکت هواپیمایی سامون ایر تاجیکستان روزهای دوشنبه هر هفته در این مسیر مسافر فرون را منتقل خواهد کرد. با گفته وی در آینده نزدیک با توافق دو جانبه میان وزارت‌های راه و نقلیات روسیه و تاجیکستان و مد نظر قرار دادن شرایط کرونایی درباره افزایش تعداد پروازهای هفتگی منظم میان این دو کشور تصمیم گیری خواهد شد. اما شرط پرواز مسافران تاجیکستانی به روسیه الزامی بودن داشتن گواهینامه آزمایش منفی کووید 19 است که باید 72 ساعت قبل از پرواز دریافت شود. وزارت داخله روسیه اعلام کرد که در سال 2020 نزدیک به 656000 خارجی موفق به دریافت تابعیت روسی شدند که بیش از 64000 نفر آنها تاجیک ها می باشند. در سال 2019 بیش از 44000 نفر از تاجیک ها تابعیت روسی دریافت کرده بودند. ژنرال والنتینا کازاکوا مدیر اداره اموری مهاجرت در وزارت کارهای داخله روسیه گفته است که بر اساس قانون جدید زمان بررسی درخواست متقاضیان دریافت تابعیت این کشور به 3 ماه کاهش داده شد که متخصصان در این برنامه در اولویت قرار دارند. از دیدگاه اولگا چودینوفسکی استاد رشته اقتصاد و جمعیت در دانشگاه دولتی مسکو، دلیل عمده افزایش افراد خواهشمند دریافت تابعیت روسیه از تاجیکستان در سالهای اخیر وجود سازشنامه دو تابعیتی میان دوشنبه و مسکو است که زمینه مهاجرت شهروندان تاجیکستان و اعضای خانواده های آنها را به روسیه برای کار و زندگی دائم فراهم می‌سازد.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. بحران ناتوانی بانک های ورشکست شده و بحران زده تاجیکستان برای پرداخت سپرده های مالی مشتریانشان در این کشور که از سال 2016 آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. در این میان فنون بانک تاجیکستان توانست همه قرض های مالی خود را به طلبکارانش بپردازد. این در حالی است که اجازه نامه فعالیت این مرکز سال 2017 لغو شده. است. در این 4 سال مدیران فانون بانک 71 میلیون و 100 هزار سامانی معادل 8 میلیون و 500 هزار دلار قرض خود را به مشتریان پرداخت کردند. اما دو شرکتی طلبکار از این بانک رضایت دادند که به جای مبلغ هایی که در این بانک سپرده گذاری کردند، تاسیسات فانون بانک را در اختیار بگیرند. این در حالی است که یکی دیگر از بانک‌های ورشکست و لغو مجوز شده تاجیکستان موسوم به صنعت هنوز هم نتوانسته است قرض 49 میلیون سومانی خود را به مشتریانش بپردازد و ایدی بیگ زیویف مدیر این بانک نیز اکنون به دلیل اختلاس مالی به 12 سال زندان محکوم شده است. همچنین دو بانک دیگری ورشکست شده ولی هنوز لغو مجوز نشده صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی نیز نتوانستند قرض حدود 1 میلیارد سومانی یعنی 90 میلیون دلاری خود را به طلبکارانشان پرداخت کنند. از این رو صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان بارها درخواست کرده است که وضعیت دو بانک بارانزده صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی را مشخص کند. پس از مشورت های هیئت صندوق بین المللی پول با مقامات اقتصادی و بانکی تاجیکستان در سال 2020، نمایندگان این نهاد مالی اصلاحات در نظام بانکی کشور را برای ایجاد اعتماد مشتریان ضروری عنوان میکنند. این در حالی است که در سالهای 2019 و 2020 هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در مذاکرات با مقامات اقتصادی تاجیکستان پیشنهاد کرد که حکومت بانک‌های صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی را ورشکست اعلام کند و مجوز فعالیت این دو نهاد مالی را لغو کند. اما مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند لغو مجوز این دو بانک بحران‌زده لطمه و خسارت شدید را به نظام بانکی این کشور وارد می‌سازد. اما راه حل مشکلات نظام بانکی تاجیکستان چیست؟ در این باره عبدالله قربانوف مدیر الف بانک تاجیکستان توضیح می‌دهد.
من فکر می‌کنم که اگر که یکچان کار کنیم، ما می‌توانیم هم اقتصادیاتی غیر شفاف و شفاف کنیم، هم معیار انداز پست کنیم و هم در با بودجه دولت بیشتر انداز بیاریم. چخیل سه سوها بهتر کردن به حرکت کرده است: سوهای مالیه، سوهای تکنولوژی و سوهای معماری. که نو اومده بودم تاجیکستان، با یک دانشجو مراجعه کرده بودم، گفته بودم که اگر امکانات باشد من به پول رایگان برای مقصد مبلغ خور کردن است درزیم. افسوس قبول نکردند. خودی این سال الف اکادمی کارهای عجیب کرده شده است. خوف در همه کار است. الف این حکایه یک نفر نیست، این حکایه سه نفر هم نیست، سه نفری که ما شروع کردیم، این حکایه 400 نفر است. حفظ اندوز مساله به حد مشکل است. بعد از 5 سال نقدی را پر از تاجیکستان مو میبروریم. بیاد یکم دولت میشیم دو که پر نقدی را از بین برد. مو فیلیال ها مو بناها نمیسوزیم. همین جایی که ما هستیم همینا اجاره است. مو خراجات بسیار نمیکنیم، مثال در سمت دیگر چیزا که تو کتابونیم خراجات بیشترمون نسبت به معاشا. دوم کرپسیه قریب که پوره از بین می رود. معاش میانه در الف تازه بعد از انداز تقریبا 3-3.5 هزار سومان است. سوهای غیر شفافی ما که انداز اومان نمی سپورد هم نهایت کلان است. دمای خیلی نیست که ما تنفس نصفی روز دادیم از ساعت 12 تا 1 ندارید مرغم نتید نیست خیلی گفت. مشکلی کاری هستند از آن جمله از آن مثالی که کمیته انداز می گوید که ما فکر میکنیم شما اینقدر قرضدار هستید. باید همین خیلی باشد برای هر یک تشکیل، برای هر یک انسان هم. ما را جریمه کردند. سببش همین بود.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم.
بر اساس اعلام بانک ملی تاجیکستان، ارزش یک دلار در این کشور 11 سومانی و 43 درم و ارزش یک یورو 13 سومانی و 50 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه ادبستان را همراهی بفرمایید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین آرسی، ای 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 ای
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بر چهره گل شبنم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است.